ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، 3 حکم قطع دست و 4 حکم اعدام در زندان قم به اجرا در آمده است. یک رسانه آمریکایی میگوید میان مقامات کاخ سفید واشنگتن بر سر برجام اختلاف نظر وجود دارد. نادر گلچین، خواننده سرشناس، در 81 سالگی درگذشت. درود شنونده ارجمند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی از اجرای 3 حکم قطع دست و 4 حکم اعدام در زندان مرکزی قم اطلاع دادند. معاون مدعی العموم در استان قم یونس داوودی گفته است روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم احکام قطع دست برای 3 سارق و اعدام برای 4 تن که به گفته او مرتکب قاچاق و نگهداری مواد مخدر شده بودند به اجرا درآمده است. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، استفاده از مجازاتهایی مانند قطع عضو را غیر انسانی می داند و آنها را ممنوع کرده است. یک رسانه آمریکایی روز پنجشنبه از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه‌اش بر سر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی اطلاع داده است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به ترامپ پیشنهاد کرده که ابتدا تعهد جمهوری اسلامی به مفاد توافق هسته‌ای را تایید کند و بعد خواهان اعمال تغییراتی برای پاسخگویی به نگرانی‌های آمریکا شود. بر پایه توافق هسته‌ای وزارت خارجه آمریکا موظف است هر 3 ماه گزارشی درباره میزان پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد برجام به کنگره آن کشور ارائه دهد. از سوی دیگر تهران متهم است که به رغم قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بارها دست به آزمایش موشکی بالستیک زده است. ایران میگوید این موشک‌های بالستیک برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده و در نتیجه مشمول قطعنامه مذکور نمی‌شود. نادر گلچین، خواننده سرشناس و قدیمی موسیقی، پس از مدت‌ها بیماری روز جمعه در 81 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. به نوشته رسانه‌های ایران، این خواننده سرشناس از چند هفته پیش به علت تشدید بیماری ریوی‌اش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گاندی تهران بستری بود. نادر گلچین در سال 1315 در شهر رشت به دنیا آمد و در دهه‌های 40 و 50 هجری شمسی به خواننده صاحب سبک تبدیل شد. با این حال در سال‌های پس از انقلاب سال 57 از این خواننده فقید تنها یک آلبوم با عنوان گریز منتشر شد. اتحادیه اروپا روز جمعه از اظهارات ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، درباره احترام لندن به تعهدات مالیش در قبال اتحادیه اروپا استقبال کرد. میشل بارنیه، مسئول ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج بریتانیا، در بیانیه از آنچه که اراده راهگشایی ترزا می خواند قدردانی کرد و اظهارات نخست وزیر بریتانیا را تمایل به حرکت به جلو توصیف کرد. ترزا می در سخنرانی روز جمعه خود در شهر فلورانس ایتالیا خواهان مهلتی 2 ساله برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همزمان اجازه دسترسی بریتانیا به بازار واحد اروپایی شد. پیشتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سر مسائلی از قبیل مبلغ پرداختی برای تسویه تعهدات مالی لندن به اتحادیه اروپا متوقف مانده بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران و میهمان ضیافت این هفته یک رخشنده است. Thank you.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شاهرخ مشکین قلم است. آقای مشکین قلم یکی از معروف‌ترین رقصنده‌های ایرانی در اروپا است و همچنین به زبان فرانسه و فارسی در تئاتر فعالیت می‌کند. او در نوجوانی به فرانسه رفت و در رشته تاریخ و هنر و تئاتر در دانشگاه پاریس تحصیل کرد. او بسیاری از متون ادبیات فارسی از جمله خسرو و شیرین، سهراب و گرد آفرید و هفت پیکر را به صورت رقص طراحی و اجرا کرده است. او دو اثر معروف عارف‌نامه و زهره و منوچهر از ایرج میرزا را در شهرهای مختلف اروپا به روی صحنه برد که با تحسین فراوان ایرانیان مواجه شد. آقای مشکین قلم در تئاتر فرانسه نیز از اعتبار برخوردار است و از بازیگران کمدی فرانسه یکی از معتبرترین و قدیمیترین گروه های تئاتری در اروپا است. او مقیم پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای مشکین قلم، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. طبق معمول اگه ممکنه به من بگید که چه کسانی رو میخواییم به مهمانی شام دعوت کنید؟
میهمانانم هستند خانم فروغ فرخزاد، جناب مهدی اخوان ثالث، جناب میرزاده عشقی، جناب صادق هدایت و بالاخره جناب ایرج میرزا.
خب آقای مشکین قلم، حالا این مهمانانی که شما دارید، شما یه موسیقی هم میخواید حتما با اینا پخش کنید. از بین این موسیقی هایی که همه جا دنیا وجود داره چی میخواید پخش کنید؟
من یه کسی رو که سالهاست پیروش هستم و دنبالش میکنم، همیشه شبها با من هست صداش و مثل یک لالایی منو میخوابونه، یک صدای روحانی از یک خواهر روحانی به نام سیستر ماری کیروس که ایشون خودشون راهبه هستن در کلیسای کاتولیک لبنان و به زبان عربی آوازهای الهی میخونن. مفهومش زیاد برام مهم نیست، صدا و کیفیت صدای این خواهر روحانیه که میتونه این فضایی که مهمانهای من اونجا تشریف دارن رو به انسجام برسوندش.
خب ترانه خاصی رو میخوای ازش پخش کنی؟ یه چیز بخصوصیه؟
یه آلبومی هستش که خودم هر شب براتر خودم میذارم و گوش میدم به نام آوازهای مرونیت.
مهمان اول گفتید فروغ فرخزاد.
فروغ اولا که خب یکی از زنهاییه که توی ایران برده من به صورت نمادین سمبول آزادیه، سمبول برداشتن این دیوار زشت تفاوتهای جنسی توی ایران و اولین زنیه که یک هو تمام جامعه ایران و متفق الفکر همونقدر از مرد و زن یک پارچه معشوق خودش کرده و شیفته سبکش رو به خصوص درگیر اندیشه های آزادش کرده و این خیلی برای من جای اهمیت داره، به خصوص که یک زن معاصره و به خصوص که خب در یک فضایی رشد کرده که یک فضایی بودش که همزمان اولین دوره های آزادی واقعی مردم بودی که اصلا باعث آفرینش و پیدایش یک همچین پدیده هایی میشه، ولی در این حال هنوز ما در دوره خفقان زندگی میکنیم توی مملکتی که هنوز مرد سالاریه، هنوز اسلام خیلی خیلی رنگ قلیدی داره روی جامعه، سنت ها خیلی خیلی پر رنگ هستن و فروغ اولین کسی که میاد این فاصله ها رو برداره بدون شعار دادن و این بر من خیلی خیلی زیباست.
من میشنوم که مثلا بعضی اوقات خانواده ها در اون موقع به خصوص دخترانشو من میکردن که شعرهای فروغ رو بخونن، برای که فکر میکردن که ممکنه اونها رو از راه درست
حاسد کنم.
بله مثلا درسته همچی چیزی هم فکر نمی‌کنی فروغ میگ عبارتی نابهنگام بوده یه زود بوده برای جامعه ایران؟
نه اتفاقا زود نبوده، ای کاش زودتر پیدا میشد که زودتر این اتفاق میافتاد. همیشه کسایی که باعث یک اتفاق ویژه میشن توی مملکتی، خب برای زمان خودشون زود هستند دیگه. این انسانهای ویژه اگر انقدر بالا اومدن فقط به خاطر این بوده که با بقیه جامعه متفاوت بودن و این تفاوتشون رو به آینده داشته. یعنی که انسان‌های ارتجایی مثل این ملاهایی که توی مملکت همش دارن باعث درجا زدن میشن، خب اینها هیچ وقت در حافظه تاریخی مردم نخواهند موند به خاطر که با نگاهشون به پشته، در صورتی که فروغ و امثالش مثل صادق هدایت‌ها نگاهشون به سوی آینده است و خود به خود باعث پیشرفت جامعه میشن و در حافظه ها میمونن دیگه. دونی مرحوم و هوی
میریم به مهمان دوم شما، اخوان سالس.
اخوان سالس رو من یه جوری پدر شعر نو فارسی میشناسمش، یعنی همونقدر که سعدی در اعصار گذشته انقدر اهمیت داشت برای آفرینش واژه و ترکیب‌های زبان فارسی، وقتی من اخوان سالس در واقع مهمترین متفکر زبان فارسیه به خصوص در زمینه شعر. تنها کسی که واقعا شعر نوش من رو منقلب میکنه و همونقدر خوب شعر کلاسیک معاصرش من رو میتونم تکونم بده، ولی واقعا همونقدر داستان سرایی هاش مثل مثلا خانه هشتم، وقتی من خانه هشتم رو میخونم فقط یه شعر نمیبینم، یک داستان میبینم و یک متن ادبی که از این تجمل زدوده شده است. یعنی که چیزی که من آزار میده بعضی موقع توی شعر نو مثل طبقه نیما یوشیج یا حتی شاملو اینه که یه خورده پرتم تراغ نوشته شده برای اینکه چشمگیر بشه، برای اینکه مردم نفهمنش، برای اینکه باور بکنن که خیلی خیلی چیزی متفکرانه ای نوشته شده. در صورتی که اخوان سالس این رو نداره، خیلی خیلی ساده است زبانش. حتی مثلا در خانه هشتم که اینقدر ادبیات سنگینی هست، باز اونجا فهمش خیلی ساده تره تا یه شعر خیلی ساده تری از شاملو، و این برای من خیلی پسندیده است، خیلی لذت بخش خوندنش.
و به نظر میاد شاعر واقعی گراتری هم هست، یعنی موقعی که فرض کنید کودتای 28 مرداد میشه و شکست میخوره، زمستانو میگه واقعیت رو داره توصیف میکنه که واقعیت شکسته، درسته؟
بله، شعار زیاد نمیده و از جنس بلوره، همه چیز شفافه تو شعرش، همه یه لایه ها رو میشه دید، تمام طیف های رنگ رو میشه دید و این برای من خیلی مهمه.
مهمان سوم میرزاده عشقی.
میرزاده عشقی که برای من در واقع پدر شعر نو ایرانه، چون کسیه که اصلا باعث شد که نیما یوشیج معرفی بشه به جامعه، کسیه که اگر زنده میبود، اگر نکشته بودنش در سن 32 سالگی، اون بود که واقعا متوجه میشدیم که چه اتفاقی رو باعث شده، بخاطر که سبک کلاسیک شعر فارسی رو برداشته بود و توش یک مثلا وقتی سه تابلو رو میخونیم، داستان مریم و تابلو اولش، رو آنچنان زبان محاوره‌ای رو در شعر حلش میکنه، در شعر سبک خراسان حلش میکنه که اصلا آدم متوجه نمیشه که داره شعر میخونه. و این مثلا محاوره‌ای بین مریم و اون پسری که معشوقش بوده در شمرون که به هم دیگه میرسن، از جیب بغلش شیشه شراب در میاره و میخوره، انقدر این جالبه که یهو مثلا یه مکالمه ای اتفاق میفته توی شعر. و یا مثلا تعهدش، اولا که خب میهن پرستیش برای من خیلی ارزشمنده، خیلی شبیه صادق هدایت دیدگاه های اجتماعیش، و مثلا اونجا که کفن سیاه رو مینویسه، اون التهابی رو که در وجودش هست برای
کفن سیاه که اشاره به چادر دیگه، درسته، چادری که زمان.
بله دقیقاً، اون داستانی خیلی زیبایی رو که وقتی که داشته مهاجرت میکرده و طرفای ایوان مدائن به تاق کسرا که میرسه، یهو تمام این دردش و خاطراتش به صورت نوستالژی برمیگردن و شروع میکنه این داستان رو دیدن و برمیگرده در گذشته های ایران، جنگ دوره ساسانی ها با اعراب که باعث میشه که دیگه ایران شروع بکنه از هم پاشیدن و اسلام اونجا شروع میکنه رخنه کردن. همونقدر این اسلام زداییش یا دین زداییش دیدگاه نمیتونم بگم ایتیستی، ولی خب یک جورهایی ضد دینش، البته همونقدر یک نقطه اشتراکی بین میرزاده عشقی و صادق هدایت هستش که اینها به خاطر تهاجم اسلام یک روی کردی به سمت زرتشتگرایی دارن که باز خودش یک دوگماتیسمی درشون به وجود میاره، گهگاه میشه توی متونشون این رو دید، هم اجداد عشقی هم صادق هدایت. ولی این رو من واقعا چشم پوشی میکنم از هر دوشون، به خاطر که فکر میکنم که این هر دوشون این گرایششون به سمت زرتشت پرستی بیشتر فقط به خاطر مقابله با هجوم اسلامه، نه اینکه واقعا خودشون بخوان مجذوب یک دین دیگه شده باشن یا حداقل به عنوان یک فلسفه میپسندنش. بنابراین کفن سیاه اینجا یک ضربه خیلی محکمی داره میزنه به اسلام و خیلی راحت حرفش رو بیان میکنه. اینکه جسارت و شهامت بسیار بالایی داره میرزاده عشقی برای من خیلی جذابه و از سبک شعرش خوشم میاد، اینکه خیلی راحت حرفش رو میزنه و میتوپه تو مجلس چهارمش به همه رجال سیاسی زمان خودش میتوپه بدون اینکه هیچ نگرانی داشته باشه که سرش رو به باد بده، که کما اینکه سرش هم به باد میده.
میرسیم به مهمان چهارم شما، صادق هدایت، که اشاره کوتاهی کردید، ولی صادق هدایت رو به خصوص برای چی دوست دارید؟
صادق هدایت رو من به خاطر بوف کورش دوست ندارم، صادق هدایت رو به خاطر جسارتش توی توپ مروارید دوستش دارم، به خاطر دیدگاه ضد مذهبیش تو افسانه آفرینش دوستش دارم، به خاطر اینکه یک دردی رو داره صادق هدایت که باعث خودکشیش میشه، دردی رو که میدونه که در جای خودش قرار نگرفته، یعنی که جایی که قرار گرفته به دوره ایران 100 سال پیش تعلق نداره، به دوره 1000 سال آینده ایران شاید تعلق داشته باشه و از این میسوزه. خیلی احساس نزدیکی کردم همیشه باهاش، بخصوص که خود در پاریس بزرگ شده، دیدگاهاش تحت تاثیر نویسنده‌های بزرگ غربی هستن و یکی از چیزهایی که واقعا دردمندانه باش مواجه هستم اینی که فمینیسم مدرن و ظاهری ایرانی باش در افتاده. فکر میکنم که صادق هدایت یه آدم میزوژین یا ضد زنی هست، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شخصیتهایی رو که خیلی با یک نگاه زن ستیزانه باشون برخورد میکنه توی متونش، شخصیت هایی هستن که خیلی راحت بهشون اشاره میکنه که این زنها به صورت نمادین زنهای سنتی هستن که باعث میشن که مردهای میزوژین اونجا رشد بکنن، اصلا باعث آفرینش این مردها همین جنس زنها هستن و اینها مکمل همدیگه هستن و مجزا از همدیگه زندگی نمیکنن. و توپ مروارید هم خیلی به خوبی به این اشاره میکنه که چجوری دخیل میبندن و من واقعا صادق هدایت رو به این جهت دوستش دارم، نه به خاطر اینکه قابل فهم نیست، بلکه اتفاقا برعکس، به خاطر که کاملا باش احساس نزدیکی میکنم و میفهممش.
آقای مشکین قلم، شما اگه از داستانهای هدایت، خب داستان خیلی نوشته، خیلی ها بوفکور رو به عنوان میشناسن، شما اگه بخواین یکی از داستانهاش رو انتخاب کنید کدوم خواهد بود که مخاطبان ما بدونن برن بخوننش؟
من واقعا 4 تا متنی رو که هیچ وقت چاپ نشد چون در همه دوره ها ممنوع چاپ بود که الان خوشبختانه همه اینا در یک دونه مجموعه گردآوری شده که همچنین خدمتتون عرض کردم، اسم کل کتابش رو گوشن افسانه آفرینش که با داستان افسانه آفرینش هست که اتفاقا من الان مشغول پرداختش هستم به صورت نمایش تئاتر. یکی دیگه توی همون مجموعه چهارگانه البعثة الاسلامية الى البلاد الفرنجية هست که اونم یک متن سه‌پرده‌ایه که خیلی خیلی جذابه به خاطر اینکه به صورت پیشگویانه چند تا از 12 تا از سران دولت‌های عرب رو که میخوان بیان به اروپا و ترویج اسلام رو بکنن، یعنی دقیقا انگار که امروز داستان داعش رو تا 100 سال پیش صادق داد داشت. من واقعا پیشنهاد میکنم که همه این داستانو بخونن و علل خصوص توپ مرواریده که فکر میکنم که بزرگترین اثر معاصر ایرانه.
بسیار خب، ولی در مورد صادق هدایت هم شما در مورد میرزادی عشقی هم یه اشاراتی کردید. این به اصطلاح ایران گرایی، ایران باستان گراییش و ضد عرب بودنش و اینا شما رو آزار نمیده که نویسنده بزرگی مثل او همچین دیدگاهایی هم داشته و همه خوبی ها رو در ایران باستان میدیده و ضد عرب بود و اینا؟
من در واقع همینطور که خدمتتون عرض کردم در مورد گرایشش به سمت زرتشتگرایی، همونقدر ضد عرب بودنش رو در این تعریف میکنم که ضد عرب بودن اون به صورت نجات پرستان اینجا مطرح نمیشه توی متونش. بنابراین چیزی که صادق هدایت رو میزدایه دیدگاهش رو از یک دیدگاه نجات پرستان و ضد عرب یا ضد مسلمون در اون زمان یک معنی دیگه داره. من امروز با نگاه امروزی قرن 21 خودم نمیتونم بیام قضاوت بکنم و محکوم بکنم نگاه نجات پرستانه صادق هدایت رو یا حتی میرزاد عشقی رو یا کسان دیگر رو. بنابراین من فقط با اگر بتونم به خودم بقبولنم اجازه بدم که برم در عصر صادق هدایت و در دوره اون مواجه بشم با متنش، میتونم ببینم که صادق هدایت یک نژاد پرست یا زن ستیز نیست.
خب مهمان پنجم شما فکر کنم ایرج میرزاست، درسته؟
بله دیگه، اون که میگه عشق بزرگی من افسود.
چرا عشقته؟ چرا دوست داری اینقدر ایرج میرزا رو؟
من جسارتش رو خیلی دوست دارم. خب یه چیزی رو که بچه مشخصه مشترک تمام این پنج شاعر یا نویسنده هست، جسارت و شهامتشونه. من از آدمای جسور خیلی خیلی لذت میبرم و به خصوص که وقتی که منطق و شعور پشتش قرار گرفته باشه. جسارتی رو که فقط تو بخوای بری مش بزنی دهن کسی که اون دیگه جسارت نیست، اون بیشتر جهالته. ولی چیزی رو که برجسته میکنه این شخصیت ها رو برای من اصلا بیشتر اینی که همه ی ریسک ها رو پذیرفتند و همه ی حرف هاشون هم زدند. این فصاحتی که در زبان ایرج میرزا وجود داره که شعر رو یک جوری میگه که تو فکر نمی کنی که شعر داری میخونی، یک. بعدش هم مثلا یه متنی مثل عارف نامه که خب همچنان خبر دارید من عارف نامه رو آوردمش روی صحنه و بدون سانسور اجراش کردم. اینی که ماها از واژه های مستحشن فقط در خفا استفاده میکنیم یا وقتی که دعوا میکنیم استفاده میکنیم، وقتی که وسط دعواش کسی نمیگه چقدر بی تربیت بود یارو. خب این واژه ها جزء فرهنگ نامه ما هستند و جای استفاده مشخص دارن. اگر تو بتونی به جا از یک واژه استفاده بکنی، کسی به تو نمیتونه بگه بی تربیت. و ایرج میرزا در عارف نامه خیلی به جا تمام این واژه های مستحشن استفاده میکنه و برای من تمام ارزشش در اینه که اصلا بی پروا، هیچ گونه نگرانی نداره که چی بهش میگن، چه انگی بهش میزنن. و منم وقتی که عارف نامه رو خواستم بیارم روی صحنه، خواستم همون بی‌پروایی رو که این در نگارشش اجرا کرده، من در اجرای برنامه هم به صورت تئاتر بخوام ایفا بکنم. و عارف نامه رو که پر از پندهای اجتماعیه، یک جایی نزدیک منو میکنه به عمر خیام، دیدگاهش و لذت بردن از زندگی، در حال بودن، به روز بودن و لذت بردن از زندگی امروز و درگیر نشدن به این مسائلی جو که باعث میشه که مملکتمون اینقدر همیشه عقب بره. و نگاه عاشقانه که داره تو زهره و منوچهر، میاد داستان ادبیات غربی رو که از بنویس شکسپیر گرفتش میاردش، اینو تبدیلش میکنه به داستان ایرانی، با زن رو میکنه شخصیت اول و شخصیت محوری داستان خودش و برای از زن چقدر ارزش قائله، برعکس اون چیزی که فکر میکنن مردم و بهش انگ میزنن که زن ستیزه ایرج میرزا. اتفاقا هیچ متنی اینقدر بزرگداشت از زن نیست در 100 سال پیش که متن زهره و منوچهر اتفاقا عارف نامه است. ایرج میرزا خب یک انسان خیلی خیلی والایی برای من که حالا در قدرت کلامش بگذریم از اون که اولین بار کردن اولین شعری که ما همه مخوندیم گویند مرا چو زاد مادر با زبان ایرج میرزا، یا مثلا زیباترین شعری که برای مادر سروده شده اون که داد مشروق به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. همه این اشعارش واقعا خب خیلی خیلی دلکش هستند، ولی برای من خیلی مهمه که مردم رو بیارن به اشعار مهمتری که تعهد ایرج میرزا رو میرسونه توش، مثل عارف نامه.
آقای مشین قلم، حالا ایرج میرزا و هدایت و عشقی و اخوان و فروغ و فرخزاد در مهمانی شما یه شام هم میخوان، شما قرار هست به اینا چیزی هم بدین؟
بله دیگه، گشنه نه پیتزا سفارش میدم نه
چی کار میکنی؟
خودم که گیاهخوارم و میدونم که صادق هدایت هم گیاهخوار بوده، برای همین بیشتر غذاها گیاهی خواهند بود. میخوام حتما براشون یه انارویج درست بکنم.
انارویج غذای شمالیه که قربان بشن.
آره، بهترین غذاهای ایران بقیه من یعنی به سلیقه بنده غذاهای شمالی هستن، بخاطر خب اولا بیشترشون گیاهی هستن و اگرم که غذای پروتئین حیوانی داشته باشن اونم ماهیه، که البته فکر نمی‌کنم که صادق هدایت حتی ماهی هم می‌خوره، ولی یه ماهی من درست می‌کنم چون خودم عاشق ماهی ام. یه ماهی کبابی آزاد صورتی درست می‌کنم با کلی سبزی زیرش. متنفرم از ماهیه که سرخش می‌کنن تو روغن که تمام بوگند این روغن ماهی در میاد. یه ماهی رو می‌ذارم قشنگ تو فر، یه رو فقط از بالا بهش آتیش می‌دم با سبزی، یه کوکو سبزی هم کنارش میدم، یه کته افغانی هم کنارش درست میکنم و سلام با یه دونه سالاد.
به 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 به، چه آشپز درجه یکی هستیم، نمیدونستم اینقدر تخصص.
آشپز خوبی هستم و خیلی هم آشپزی رو دوست دارم. اناربیج هم که درست میکنم همه شمالی ها باید بیان صف بکشن که بهشون دستور عمل اناربیج همون بدم.
امیدوارم مهمونات خوششون بیاد از اناربیج. میخوام ببینم حالا بر سر میز شام چه خبره. شما گفتیم 5 نفر یه ویژگیشون جسارت و شجاعتشونه، اینا در سر میز شام چی با هم صحبت میکنن؟ شما چی صحبتی با اینها دارید؟
متاسفانه با حضور این 5 تن فکر میکردم که سر میز شام چه بحث ادبی زیبایی خواهد شد، چه بحث سیاسی زیبا و پیچیده‌ای خواهد شد، چه جنگ و چه جدالی خواهد شد، ولی وقتی که این غذاهای زیبا رو که من سرو کردم همشون فقط از اول تا آخر شام فقط راجع به غذا صحبت کردن، بعد همه فروغ که از من میخواست که حتما صورت عمل این انرویج رو بپرسه، منم داشتم صادق هدایت رو متقاعد میکردم که ماهی خوردن هیچ ضرری نداره برای اون کتاب فواید گیاهخواریش، اخر مسالش هم میگفتش که این کته افغانی شما اتفاقا ما خودمونم یه چیزی شبیه این داریم تو خراسان. ایرج میرزا هم فریدش از من سوال میکرد چون این غذاهات شما زنجفیل ریختین آقا، چون من حالتهایی بهم دست داره میده که نمیدونم اثر چیه از این زنجفیلی که شما تو غذا ریختین که اینجور افرودیزیاک بوده. البته خودش برام توضیح دادش که افرودیزیاک بیشتر رو خانم ها تاثیر میذاره، برای همین برای چیزهایی که بعد بریدین که برای رو آقایون تاثیر بذاره به اونا میگن غذاهای اروتیک، که از تو خداوند عشق یونان میاد که افرودیت خداوند عشق زنانه است و اروس که به معنای لاتینش که مقابل خدای عشق که تمام غذاهای اروتیک و فضاهای اروتیک رو باعث میشه برای آقایون. بنابراین صحبت حول و حوش غذاست و لا غیر متاسفانه یا خوشبختانه.
وقتشون رو صرف مباحث بیهوده سیاسی نمی کنید و حال کنید با غذا و موسیقی،
چون همشون اهل حالن. در آخر ما هم بحثمون رو در حول و حوش حال و حول میگذرونیم.
درود بر شما آقای مشکین قلم عزیز، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید، امیدوارم به شما و به مهمانانتون خیلی خوش بگذره در این شب.
سپاسگزار از لطف شما و امید دیدار شما و دوستانم.